و حتی به یک دونه زن اجازه نبود نداده بودن که ورود بکنه.
ببینید شریفی، من الان بحث اصلی ما این هستش که ما بالاخره اون دفاع‌های مردانه از زنان یه مقدار چالش برانگیز شده. یعنی زنان خودشون باید از زبان خودشون صحبت بکنن، در کارهای تخصصی حضور داشته باشن، ضمن این که خب آقایون هم کمک بکنن خب خیلی خوب است، الان حداقل مانع ایجاد نکنن. ببینید ما هم منتقد این شرایط هستیم، ولی این دردی رو دوا نمیکنه. یعنی که ما بشینیم در یک برنامه، در یک جلسه صرفا بگیم یکی بگه سیاسی، یکی بگه سیاسی نیست. ما باید یه فکر اساسی داشته باشیم فارغ از این مسائل.
اون فکر اساسی چیه خانم فلاحی؟
فکر اساسی این هستش در شرایط موجود با توجه به برنامه‌ای که الان شما برای لایحه گذاشتین، لایحه سریعا در دولت تعیین تصویب بشه بیاد مجلس. حالا اینکه بعضی روی کردشون میگن که سیاسی است، به این قضیه ممکنه که سلیقه سیاسی خودشون رو و یا نفسانیات سیاسی رو بخوان دخالت بدن، میگن به اسم ما تموم نشه و یا به اسم چه کسی تموم بشه. اینها واقعا مسائلی هستش که به نظر من خیلی از موانع توسعه است. یعنی مهم این هستش که همه ما باید برای زنان یه فکری بکنیم، فارغ از این که مجلس هست یا دولت هست یا قوه قضاییه هست. این نگاه به زن باید تغییر بکنه. زن به عنوان یک انسانی که مقولاتش، مسائلش اورژانسی باید بهش توجه بشه. قرار نیست کوپنی با زن برخورد بشه، بذارنش تو نوبت صفی باش برخورد بکنن، بگن حالا شما تو صف باشید بعدا نوبتتون میرسه. ما این نگاه رو باید به هر حال یه مقدار این نگاه رو عوض بکنیم، ولی فعلا در شرایط فورس ماژوری که الان هستش، مسئله اصلی این هستش که دوستان ما در دولت اینو تعیین تکلیفش کنن بیاد مجلس، با هم‌افزایی همدیگه برای زنها کاری بکنیم، برای بانوان جامعهمون کاری بکنیم. اینکه ما فقط بیام شعار بدیم و بیام این مسائل رو مطرح بکنیم قطعا نمیتونه به نتیجه برسیم.
خانم فلاحی شما یکی از
اینه که بله ما تو اینو که سرانجام برسونیم.
خانم فلاحی شما نطقه پیش از دستورتون در واقع از نطقه پیش از دستور آتشین بوده توی این مدتی که از عمر مجلس 11 هم گذشته. من فقط بگم که مردم میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی به شکل تصویری ما رو ببینید. گرانم دارن مردم همین کار رو میکنن. شما و 15 همکار دیگتون تا الان چند بار توی نطقهای پیش از دستور خودتون به مسئله زنان پرداختید؟
خدمتتون عرض میکنم من در یکی از تذکراتم بر صحبت کردم، در نطقی که نطق 7 دقیقه این بوده در رابطه با زنان در استانمون صحبت کردم، در جلساتی که ما داریم در کمیسیون، در فرکسیون ها، در جلساتی که بیرون از مجلس ما با نهادهای مختلف داشتیم در رابطه با زنان صحبت کردیم. اتفاقا من قرار هستش که با توجه به شما میدونید که در مجلس ثبت نام میکنین قرعه هست و باید قرعه به اسمت بیفته.
بله.
قرار من اتفاقا یکی از نطقهای اضطراریم رو مشخصا اختصاص بدم به بحث بانوان در ایران، حالا کل مسائلشون، اجتماعیشون، مسائل سیاسیشون، اقتصادیشون، که انشالله یه شکل ویژه‌ای به زنان انشالله نگاه بشه در اون وقت.
خیلی ممنونم خانم امیری عزیزی. با ما باشین خانم فلاحی. این لایحه چقدر زنان رو مهم جلوه میده تو جامعه؟
الان میخوام بگم این لایحه به عقیده بنده با توجه به این همه تعللی که اتفاق افتاده، نه تنها زنی رو مهم جلوه نمیده، بلکه داره تمام قوانین قبلی ما رو زیر سوال میبره. بنده یه پیشنهاد دارم، خانم هایی که حالا مهمان برنامه شما هستن و به هر حال الان دستی بر آتش دارن،
اون
لایحه رو ول کنید. ما در قوانین مدنیمون هم همین ها رو داریم، برای اینها ضمانت اجرایی بخواید. وقتی هنوز گواهی بکارت برای عوض کردن شناسنامه نیاز هست، به هیچ وجه ما نمیتوانیم زنی رو که موجب خشونت خانگی قرار گرفته بیاریم که شکایت کنه برای تعرض. وقتی که ما در قانون مدنیمون داریم که اگر زنی تمکین نتونست به دلایلی که در قانون هست بکنه، مرد باید یه خانه برای اون اجاره کنه و دور باشه. خب این عیناً در لایحه اومده، در قانون مدنی ما هم هست، ضمانت اجراییش کجاست؟ حالا 100 تا لایحه هم بیارین، 100 تا عین این مشابه قانون لایحه نشود، اشکال نداره.
مگه ما قانون مجازاتمون تازه بازنگری نشده؟
اون در خصوص بحث مجازات‌های لایحه هست. بنده قانون حمایت از خانواده
میگم. نه میگم شما چون گفتین توی مثلا قانون مجازات هم داریم، میگم قانون
گفتم لایحه حمایت قانون حمایت از خانواده.
قانون حمایت از خانواده.
مجازات. قانون مدنی.
اصلا یکی از دلایلی که این لایحه برگشت به قوه قضاییه همین بحث بود که یه مقدار تقلیص شده بود تو بحث بازنگری مجازات‌ها و مجازات‌های اضافه زیادی داشت.
بعد من یه سوال دارم، یه نکته‌ای دارم.
من عذرخواهی می‌کنم، می‌خوام بگم لایحه اصلا اگر که در دالان‌های دولت، اگر در کمیسیون لوایح خاص 1000 سال بمونه، بذاریم بمونه، حداقل همکیشان و هم نوعان ما در مجلس بیان ضمانت اجرایی برای همون قانون قبلی بخوان. آقا همون قانون در لایحه، هیچ چیز عوض نشده.
خانم امیری یزدانی یه سوال ازتون بپرسم، ما آمار داریم توی ایران چند درصد زنان مورد خشونت واقع میشن یا آزار؟
ببینیم یک تحقیقی، یعنی یک آماری که ما داریم و بهش استناد میکنیم، فکر میکنم این خودم قدیمیه، اما خب به هر حال باید به، چون یک در واقع آمار ملی هستش،
مال کیه؟
مال سال 82.
اوه
از اون زمان خب ما عملا طرح ملی در واقع اتفاقا بعد همت همین دفتر زنان ریاست جمهوری هم انجام شده بودش، تحقیقی بودش به شکل ملی و کشوری. اما اون زمان تحقیق شد 65% زنان ما در 5 سال اول زندگیشون به نوعی خشونت جسمی یا روانی رو
تجربه میکنن. این آمار در انگلستان 19%، در ایالات متحده بین 12-15% گزارش شده. این آماری هم که الان خانم امیری یزدانی ارائه دادن احتمالاً کاغذاش هم پودر شده دیگه تو معاونت زنان ریاست جمهوری. خانم سجادی رفتن، برشون گردونین به ما لطفاً. خانم فلاحی،
بله،
صحبت‌های دوستان رو شنیدید؟
بله.
با توجه به نظری که خانم جلالیان دارن و اون همین که رها بکنیم این لایحه رو و همین قانون‌های موجودمون رو بشینیم و درست بکنیم، نظرتون چیه؟
ببینید در رابطه با خشونت علیه زنان و همینطور این که ما تامین کنیم امنیتشون، ما قوانینمون پراکنده است. این لایحه خوبیش اینه که در واقع تمرکزی داره از این لازم، یعنی اون چیزی که خانم دکتر میگن خود درست میگن، اون قوانینی که داریم ما نظارت کنیم به درستی اجرا بشن. بنابراین چون یه تمرکزی هست اینجا، از این لحاظ ارزشمند هست. و چرا ما بیایم در واقع بگیم که رهاش بکنیم؟ ما باید بیایم اتفاقا بگیم که فشار بیاریم تعیین تکلیف بشه. نمیشه که یه لایحه‌ای زحمت روش کشیده شده باشه، بعدش هم به هر حال در این آمد و شدها نهایتا ما بیاییم صورت مسئله رو حذف بکنیم، بگیم که خب حالا اینو برش داریم بریم سر همون قوانین که هست. اون که وظیفه هست، قوانینی که وجود داره، ما به عنوان مجلس از اون ابزار نظارتیمون برای اجراش باید استفاده کنیم. ولی شما میدونید مجری قوانین بالاخره مجلس نیست، اون کسایی که مجری قوانین هستن اونها باید یک عزم جدی برای اجرای این قوانین داشته باشن.
قانون
متاسفانه در حوزه زنان خدمتتون عرض بکنم، ضمن اینکه ما یه سری قوانینمون فاقد اولویت و مزاحم و پارادوکسیکال هستن که باید اونجا تنقیح بشن، در مجلس اصلاح بشن، یه سری قوانین خوب هم داریم، اون قوانین به درستی اجرا نمیشن. ما میگیم که انشالله بریم به سمتی که هرچند که این واقعا این انشاللهی که ما میگیم و این آرمانهایی که داریم خیلی سال داریم مطرحش میکنیم در حالا نهادهای مختلف و در تریبونهای مختلف،
انشالله که زمان تحقق انشالله های ما برسه.
آره من اینو من نداریم.
اجازه بدین من دارم صحبت میکنم و این توضیح میدم خدمتتون عرض کنم که همین قوانینی هم که به اصطلاح موجود هستن، این قوانین بخشیشون در واقع خودشون حامل یه سری خشونت ها هستن. ما در مجلس بحثی داریم فراکسیون زنان که یه سری قوانینی که فاقد اولویت هستن، مشکل دار هستن، بریم به سمت اصلاحشون و یه سری قوانین جدید هم گذاشته بشود برای اینکه در واقع زنهای ما در امنیت و در واقع سیانت بیشتری قرار بگیرن. ما بحثمون روی لایحه این هستش که این لایحه ما به جای اینکه در واقع رهاش بکنیم، تلاشمون این باشه فارغ از اون روی کردهای سیاسی تعیین تکلیف بشه. و این رو من نمیدونم چرا ما باید بگیم که رهاش بکنیم، یعنی اون دوستانی که دارن اهمال میکنن، کمکاری میکنن، اتفاقا اونا باید پاسخگو باشن، نه اینکه ما لایحه رو کنار بذاریم.
خانم سجادی،
بله در خدمتتون هستم، صدای من میاد؟
بله بله صدای شما هست.
من قبل از که جواب پرسش شما رو عرض کنم میخوام در مورد بحث عدم ضمانت اجرای این لایحه که چند بار به گوشم خورد واقعا عرض کنم که قانون همونطور که خانم طلایی عزیز فرمودن وقتی تصویب میشه، وقتی قانون شد، شکل قانون رو گرفت، دارای ضمانت اجرایی هست، یک. دوم این که در خود این لایحه اونجایی که جرم انگاری میشه و مجازاتی براش پیش بینی میشه، این یعنی ضمانت اجرا. وقتی ما میگیم که اگر یک به اصطلاح فرض کنیم که مثلا، حالا من اشاره میکنم به اون خشونت سنتی، که اگر مثلا رفتاری مثل خونبه علیه یک زنی اعمال شد، این فرض چیه؟ مجرم هست، مجرم شناخته میشه و مجازات پیش بینی شده در این لایحه رو اعمال میکنن. پس این ضمانت اجرایی داره. اصلا مگه میشه لایحه
یه بار دیگه بفهمید خانم جلیلیان؟
عذرخواهی میکنم خانم دکتر، میشه خشونت رو تعریف کنی؟ ما هنوز تعریفی از خشونت نداریم.
انواع خشونت، تعریف انواع خشونت در همین لایه، خشونت کلامی، خشونت فیزیکی، خشونت مالی، خشونت جسمی، خشونت جنسی، همین
هست. احسن، میخوام سوال کنم از شما، شما خیلی جسارته، این خارج از برنامه، شما احیانا پسر یا برادر دارید؟ شما اگر پسرتون و یا برادرتون با یه نگاهی که ببینین ازدواج یعنی در تسخیر قرار دادن قلب و روح یک نفر، با یک نگاه پسرتون به زنش یه نگاه بد کرد، آیا به عنوان قاضی میپذیرین فردا اون رو تعزیرش کنید؟
یعنی چی نگاه بد کرد؟
مثلا یه نگاه کرد، دو نفر آدم، مادران ما و پدران ما عاشقانه با هم زندگی کردن، هیچ وقت هم لایه خشونت نداشتن، داشتن؟ در نتیجه این بحثی که خشونت ها و جرم‌انگاری هایی که در لایه اومده به درد جامعه ما نمیخوره، واقعا نمیخوره. یه سری به دادگاه ها بزنین، من خواهش از تون میکنم. یه سری دادگاه بزنین ببینید کدوم یکی از زنها به خاطر در معرض خشونت قرار گرفتن نگاهی، جسمی، جنسی و هر گونه خشونتی که در اون لایحه به قول حضرت عالی تعریف شده حضور پیدا میکنن و شاکی میشن.
حضور پیدا میکنن؟ یعنی الان ما در مدینه فاضله زندگی میکنیم که اصلا زنها بهشون خشونت اعمال نمیشه؟
اینقدر بحث ها، اینقدر مشکلات از این عمیق تر هست در دادگاه ها به این نمیرسه. خشونتی که شما میفرمایید خیلی لین هست. اصولا زنها زمان رو کتک میخورن میرن پزشکی قانونی.
30 ساله که من خودم وکالت میکنم، وارها برای خانم سجادی سرا شما برید میبینید که چه خانم هایی برای ضرب و جرح شکایت
میکنن. احسن، ضرب و جرح، ضرب و جرح خیلی عالیه.
اشاره فرمودن که میزان مرگ و میر زنانی که در اثر خشونت به حال فوت میکنن از میزان مرگ و میر در اثر سرطان بیشتره. ببینید ما یک واقعیت هایی تو جامعه داریم، ما همش در زنان دور بر خودمون ببینیم که همه عاشقانه زندگی میکنن، خوب و خوشن، زنانی هستن که واقعا تحت ستم هستن. ببین آقای شریف، شما سوال فرمودید که چرا جرم‌انگاری جدید؟ خب برای اینکه واقعیت ها این رو اصطلاح ایجاب کرده. یعنی وقتی ما می‌بینیم که جرائمی،
ما آدما رو داریم بیشتر مجرم می‌کنیم.
شما می‌پذیرین پسر خودتون رو به خاطر نگاه کردن بد به زنش مثلا فردا تعزیر کنید؟
این چیزی هستش که نگاه بد یعنی چی؟ چه تعریفی داره
از این نگاه بدی که شما می‌گین خانم جلالی؟
یعنی مصادیق خوشونت که دیده شده، بنده ضرب و جرح رو کار ندارم، ضرب و شتم رو کار ندارم، اینا مصادیق داره، قبلا در قانون ما بوده، اصلا الان چیز جدیدی نیست. بدعت این لایحه بحث خوشونت نگاه
می‌گم. من نکته بگم خدمتتون.
بفرمایید خانم. الان میام خدمت شما، الان میام خدمت شما خانم سجادی. بفرمایید خانم فلاحی.
ببینید در رابطه این بحثی که دوستمون مطرح میکنه که یه سری به هر حال جزئیات خشونت علیه زنان دیده شده، این که یک حسن، یک فرصته و هر چقدر ما در واقع جرم انگاریمون دقیق تر باشه، اتفاقا حفاظت از خانم ها خیلی بیشتره.
ولی خب این شکلی مجرمامون رو داریم زیاد میکنیم خانم.
نه، اتفاقا زمینه فراهم میکنیم وقتی قانون سفت و سخت باشه که ما مجرمینمون در واقع کمتر بشن.
از مشخصات یک قانون جامعه
پذیر این هستش که ما مشکلمون در این نیستش که ما در این لایحه مسائل ریز رو دیدیم، ما مشکلمون در این هستش که از این ترس داریم که در واقع مجریان ما به درستی اجرا نکنن و باز هم در واقع زنان ما دچار اجحاف بشن.
لایحه فرانسوی هست که سال 92 خانم دکتر از زمانی که فمینیست ها، من تمام تاریخچه این لایحه رو کامل مطالعه کردم و از نزدیک دست پنجه باش گرم کردم، این لایحه لایحه‌ای هست که فمینیست ها بعد از اینکه حرفشون رو به جان نشوندن صادر کردن، تصویب کردن و به همین دلیل هست بنده عرض میکنم که این به دلیل به درد دهه های 60 و 70 ما میخوره. در اون زمان فمینیست ها میگفتن، اگر الان هم همینطوره در کل دنیا، اگر یه نفر به نفر دیگه نگاه بد بکنه میره دادگاه ازش شکایت میکنه، به قولی از اون شاکی میشه. در ایران اینجوری نیست و ما این رو نمیتونیم بیاریم در خانواده ایرانی بحثش رو باز کنیم و هیچ زنی بابت نگاه بد از طرف همسرش نمیره شاکی بشه. ما به
خاطر شما از یه طرف شما از یه طرف کاملا ریز میشید روی مسائل زنان، از طرف دیگه میخواید جایی که میخواید زن کمک بکنه.
خانم فلاحی، خانم جلالیان، تا اونجایی که من فهمیدم روی مصداق‌های این لایحه تمرکز کردن. میگن کسی که
من میگم
خدمتتون خانم سجادی، خانم سجادی فقط دوستان یه چند دقیقه وقت بیشتر ما بگیرید.
بله اجازه بدید از این طرف میان، همونطور که خانم صلاحی عزیزی اشاره کردن، از یک طرف لایحه رو به چالش میکشن، میگن کمه، ما حتی مردارم باید اونجا میگردی که میره زن شرعی میگیره باید مجاز آویزونش کنی، از یه طرف میگه فمینیستا اومدن و مثلا این لایحه رو تنظیم کردن، و از این طرف هم میگن که اصلا این کافی نیست برای سال 90، این برای سال 60-70 خوبه، الان باید ما مجازات های جدیدی اعمال کنیم. من این پارادوکسه یعنی چی اصلا متوجه نمیشم. ببینید نگاه بعد در لایحه اصلا وجود نداره که ما اصلا در لایحه مگه این ماده رو داریم که اگه مردی نگاهی بد کرد بزن باید بره مجازات بشه؟ چه چیزی
که وجود نداره؟ خشونت نگاهی به زبانی
خشونت ها کاملا تعریف شده است.
خانم سجادی یه سوال دارم ازتون، چرا لایحه رو نسخه نهاییش رو منتشر نمی کنید؟
بابا شما سرچ کنید، چرا نیست؟
بابا به خدا من از دیشب دارم سرچ می کنم. نه خانم من از دیشب دارم سرچ می کنم.
خب نمیتونید پیدا کنید، شما سرچ کنید.
ببینید اون نسخه،
آخرین ورژن، اجازه بدید، آخرین ورژنش قبل از اینکه در همین کمیسیون اصلی مطرح بشه در هست، شما همه دسترسی دارن.
من الان لینک لایحه سرچ لایحه تامین امنیت زنان رو برای شما میفرستم.
بانوان این فرق کرده، اسمش فرق کرده، شما اشتباه دارین سرچ میکنین. اسمش هم تغییر کرد غیر اون موادش.
آها
خب تغییر بکنه، خب باید برای چی میره قوه، برای چی میره کمیسیون که تغییر بکنه اصلاح بشه؟
من عذر میخوام گفتم که پیدا نکردم.
امنیت زنان در برابر خود
شما هم اسمشو کامل نگفتین.
بانوان هست
لایحه صیانت کرامت.
نه الان دیگه این ورژن این آخرین ورژنی که تو چیز هست
26 دو تا لایحه الان خانم یه دونه ورژن بدین بیرون درست باشه دیگه. هر چی ما میگیم
چطور ما میتونیم سرچ کنیم؟ شما نمیتونید سرچ کنیم
به این خاطر که شما کارتونه خانم سجادی. من کارم نیست هر روز بشینم راجع به این لایحه صحبت بکنم. بفرمایید خانم فلاحی.
آقای شریفی خدمتتون عرض کنم یک بحثی رو یکی از دوستان مطرح کردن در رابطه با فمینیسم. من به وظیفه‌ام هست که این رو خدمتتون توضیح بدم. فمینیسم یه بار معنایی داره، یه مکتبیه تو سه تا موج، موج آخرش که موج پست مدرنی هست و بیشتر تحت تاثیر آراپوکو هستن، اینا ملحدن، اصلا الهیات ندارن. ما مکاتب رو به درستی به کار ببریم. وقتی میایم انگ فمینیستی رو میزنیم یک لایحه،
نه نه من به این لایحه انگ فمینیستی
نه خانم فلاحی، من خبرنگار تحقیقی، من اسم خودم رو میذارم خبرنگار تحقیقی و روش ادعا میکنم، من خبرنگار تحقیقی وقتی که قراره که یک چیزی رو بگردم پیدا بکنم و در مورد محتواش صحبت بکنم باید اصل سند در اختیارم باشه. وقتی بانوان میشه زنان و من نمیتونم به اصل سند دسترسی داشته باشم، یعنی این که کار اون متولی لنگ میزنه. ممنونم خانم فلاحی، متشکرم خانم سجادی، خانم جلالیان ممنونم. خانم امیری یزدانی، فقط آخرین موردی که شما باهاش مواجه شدین چه موردی بوده؟ آخریشو بگین.
دقیقاً آخری.
خیلی سریع.
دیروز یک خانومی که به همراه دو تا بچه‌ش از خونه توسط شوهر بیرون انداخته شده و ما پیگیر این بودیم که بتونیم این خانوم و دو تا بچه‌ش رو بتونیم در واقع جا نمایی بکنیم در جایی که مشخصه.
خیلی متشکرم. هیس زنها فریاد نمیزنند.
صبح شما بخیر دوستان، با شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید. انشالله تا ساعت 14 بخش اول برنامه ها، برنامه های این بخش رو حتما بشنوید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سرود شد. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، ما خوشحالیم که با شما همراه هستیم در روز چهارشنبه و امیدواریم شما عزیزان شنوندهی که همراهی میفرمایید، برنامه ها رو از رادیو گفتگو پیگیری میکنید، نظرات خودتون رو هم حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. امیدواریم همه ما دست به دست هم بدیم برای توسعه و ترقی ایران اسلامی.
افسانه من به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بال و پر بده، تو اوج عاشقانی با آسمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میخونم مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی. بیا به دیوانگیم به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو در افته هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی، ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی.
روزگاری دهکده بود جهان. امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
از کنم فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره افراد مشکوک به کرونا رو خدمتون عرض بکنم. سوال کردن اگر شخصی به بیماری کرونا مبتلا شده یا برخی از علائم مشکوک به این بیماری را دارد، آیا جایز است با کسانی که از وضعیت او اطلاع ندارند رفت و آمد کند؟ جواب مقام معظم رهبری این گونه است که فرمودند اگر احتمال اغلایی بدهد که موجب سرایت به دیگران شود، باید از این کار اجتناب کند.
واسه برداشتن ماسکاتون تو محیط‌های عمومی به این نکات توجه کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. برای برداشتن ماسکا در مکان‌های عمومی باید به موارد زیر توجه بکنیم. برای برداشتن ماسک ابتدا باید دست خودتون رو با آب و صابون بشویید یا با محلول‌های یا ژل‌های الکلی ضد عفونی کنید. سپس ماسک رو از قسمت بند آن بردارید و دقت بکنید که دست شما سطح ماسک را لمس نکند. ماسک رو در داخل یک کیسه پلاستیکی قرار بدید. پیش از پوشیدن مجدد ماسک دوباره دست خودتون رو تمیز بکنید و سپس ماسک رو از قسمت بندش بردارید و بپوشید. فاصله اجتماعی و ماسک می تواند میزان شیوع را به شدت کاهش دهد. به علاوه باعث می شود بار ویروسی کاهش پیدا کنه و شدت عفونت بیماری کرونا کمتر بشه.
از تهران، شبکه رادیویی گفتگو، در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو. شما هم همراه ما باشید تا ساعت 14 بخش